بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد وآله الطاهرين. عرض شد که برای تعظیم نفس سه راه وجود دارد. راه اول آثار دنیوی اون را در نظر گرفتن، یعنی انسان به جهت اون آثار دنیوی، اون فواید و اون حوائدی را که انسان نصیبش میشه و اثر مستقیم اون عمل صالح هست انجام میده اون عمل را برای رسیدن به اون هدف بزرگ، که البته ممکن است جنبه مادی هم داشته باشه. فرض کن صدقه میده برای رفع بلا، به شما عشان دیگه صدقه میده برای صحه در رسم. اینها یه مسائل دنیوی هستن، اما مسائل دنیوی مشروع و مطلوب هستن که انسان میخواد به اون هدفها برسه، این کار را انجام میده و این عمل برای نفس کمال آفرین هست. بالاخره کسی که احسان میکنه، این احسان خودش یکی از صفات به حساب برجسته انسان است که انسان نسبت به دیگری حسن نظر داشته باشه و در صدد این باشد که به دیگران کمک بکنه، ایثار بکنه. خود این حالت در نفس یه بزرگواریه، یعنی این نفس دارای یه بزرگی میشه. و اینو به شما عرض بکنم، این همه دستورات حالا چه اخلاقی و چه تکلیفی فرق نمی‌کنه، اینا همانی برای بزرگواری نفس است. چون انسان وقتی که از این جهان میره به جهان دیگر، مسئله این است که باید یه شایستگی پیدا بکند که ملحق بشه به اون رضوان اکبر، با اون کمال مطلق، وقت باید تناسب داشته باشه. هرچی اینجا بیشتر در تکامل نفس سعی بکنیم، بیشتر و بهتر اونجا بهره‌مند خواهی شد از اون کمالات معنوی. ولذا این که انسان آیا متعهد باشد در زندگی مراعات به شما شد که اخلاق انسانی رو در زندگی بکند یا نکند، هم در این دنیا بزرگواری میاره برای انسان، در جامعه به عنوان بزرگ شناخته میشه، هم در آخرت او را شایسته میکنه برای ارتقا به مدارج عالیت. و حتی ما روایت داریم که اگر کسی مخصوصا کارهای نیک انجام میده، سعی میکنه در پنهان داشتن. خب خیلی هستن که میخوان کارهاشون فاش نشه و چه کمک به مردم، چه دستگیری، حتی اگر میبینه گره کسی یه کارش بسته شده، به وسائطی گره او را باز می کند بدون این که طرف بفهمد تو گره را باز کردی. خیلی ها مقیدن که اینجوری خدمت به مردم بکنن. وقت روایت دارد که خداوند ملائکه را می فرستد که این مسائل را در مردم فاش کنن. خودتو سعی داری که کسی نفهمه، ولی چون برای خدا این سعی را می کنی، وقت خداوند در مقابل ملائکه میفرسته که بریم به این مردم پخش کنه. چرا؟ تا تو در جامعه بزرگ بشی،
بزرگ شناخته شی. چه بسا خودت تعجب کنی که چگونه مردم از من این احترام دارن، من که کاری که چشمگیر باشه برای مردم انجام ندادم. نه، آفری که خدا تو را بزرگ کرده در چشم من. پس این که انسان کار خوب بکند، کار نیک بکند، مستقیما اثر دنیوی دارد که همون بزرگواری شخص است. چه بهتر که انسان در جامعه که زندگی می کند به بزرگواری شناخته بشه. این بالاترین سعادت انسان است. حتی اگر تو دنبالش نباشی، خدا این بزرگواری برای تو می آفرینه. علی حاله. لذا این طریق اول این است که انسان واقعا همین اهداف دنیوی مشروع، همین اهداف دنیوی مطلوب را در نظر بگیره و جدا کار خوب انجام بده. حالا روایاتی ما اینجا در این زمینه هست که میخوانیم. روایت اون دعایی هم که مناجات شعبانیه که ورزقی مواسات من قد تت علی رو خوندیم، بعد مسئله صله رحم را هم عرض کردیم. در قرآن می فرماید و من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله و هو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. شما اگر تقوا پیشه کنید، تقوا یعنی تعهدگونه در کارات و در تصرفات اقدام کنید، یعنی با این باور که تو یک انسانی، اگر انسان با این باور که انسان است تو برخورداش اقدام کنند، این تعهدگونه است، این همین تقواست. چون من از کردم تقوا به این تعهد یعنی پروا، یعنی مواظب هستی که در تصرفاتت از مغز انسانیت تجاوز نکنی. یعنی اگر چنونچه با کسی معامله انجام میدی، خرید فروش انجام میدی، فکر کنی که تو یک انسانی و با یک انسان داری معامله انجام میدی. اگر صاحب خانه هستی اجاره میدی، فکر کنی که یک انسانی و یک خانه رو به یک انسان اجاره میدی. خیلی فرق میکنه تا اینکه انسان فکر کند که خیلی خودش را فکر کنی و تفاورگر و در این معاملاتش سعیش بر این است که اندوخته های طرف را، پولای طرف را تو جیبش به هر شکلی هست به چند بیاره. چون معاملاتی که نوعا انجام میشه اینجوری دیگه، سعی میکنی بیشترین نفع، بهترین نفع به هر قیمتی شد به چند بیاری. او وقت وقتی که دود و دبل کردی و بعد دروغ و اینها سرهم کردی و یک ربح کلامی بردی، وقت میشینی اونجا افتخار میکنی همچنین. خب ثروتی که انباشته شده از روی دود و کلک، این در واقع برای یک انسان افتخاره یا برای چپاولگر افتخاره؟ ببینید در زمان جاهلیت اساساً چپاولگری افتخار بود. در شعر عرب جاهلی می‌خوانیم به عنوان افتخار: ادحنا حیهم قتلا و اسرا عد الشمطاء و الطفل الصغير. این به عنوان افتخار برای قوم خودش میگه ما شب حمله کردیم، شبیخون زدیم به فلان قبیله، همه شما کشتیم، همه نمازشون هم به غارت بردیم جز پیر زن و بچه ها را. ولی این به عنوان این افتخار و این افتخاره. آیا این ثروتی را که اینا به دست آوردن
این ماننده کسانی است که از راه تجارت و از راه زراعت و از راه صنعت به دست میارن؟ یکیه. من را تو صحن متعهد اومد شندومنی گفتم، داشتم درس میگفتم کتاب رو به شندومه را، مرحوم شهید ثانی یک دو معامله هست در بیع که اسمش مرابحه هست، یک چند مساومه هست. پنج نوع بیع داریم. یه نوعش این هست که تو سرمایه رو میگیره طرف، یعنی که من این کالا را خریدم به صد تومن، این مقدارم سود میخوام. کردی فرمودی خود این دو نوعه. یه راه میگی که این که 10% سود میخوام، این مکروهه اگه این دو گفتی. یه راه میگی نه، من 100 تومن اینو خریدم 10 تومنم سود میخوام، همونه هم این بهتره. ولی هر دوی این قسم از نظر شر مکروهه. چرا؟ دیگه از که دوز و کلک تو این کارا زیاده. وقت شهید ثانی دوز و کلک ها را میگه تو شهر، میگه خیلی از این تجار یا کسبه این کارو میکنن، کالا رو که میخرن میاد تو خانه این کالا رو میفروشه بزنش یا میبخشه بزنش، حالا چند خریده 80 تومن خریده، بعد اونم میفروشه به زنش، بعد از زنش میخره 100 تومن. فردا که میاد تو بازار قسم ابوالفضل میخوره که من این کالا خریدم 100 تومن، دروغم نگفته. ببینی اینا شهید ثانی. اون وقت دو تا از تاجرای نشسته بودن زاوت زوار بودن اون سکوی گرم اتاق که ما توش درس میگفتیم، اینو گوش میدادن. یه وقت گفتن این آخونده این حرفا رو از کجا میدونن، یعنی اینها جزء اسرار ما هست. یعنی دیگه نمیدونه شهید ثانی خوب میدونست این دوز و کلک تو بازار هست و نیست. دید؟ نباید این انسانی نیست. تو آیا حاضری واقعا به برادرت که دوستش داری این کار بکنه؟ این کلاس میشه. اسلام که برادری رو مطرح کرده رو همین اصله. انسان باید فکر کنه طرف نه فقط انسانه، برادرش هم هست. و وقت اینجور کارا میدونی آلودگی نفس میاره. و وقت بعد میگی چرا من این شکلم و چرا کارام گره خورده و چرا کارام این چراها رو از خودت بپرس. ببین از این دو کلکات تو کار بج نیست. و من یتق الله، باید تقوا داشته باشی، از خدا بترسی، کارا نکن. تو به ظاهر این رو خیان کردی، راست گفتی، و حالا که تو قطعا دروغ گفتی، در نام عمل تو به عنوان دروغ ثبت میشه. چون این کالا رو 80 تومن خریدی، کی بزنه فروختی و بعدش خریدی؟ اینا دوز و کلکه. اسلام با همه اینا مخالفه. روایت داریم که ما برای افراد رزق حلال معین کرده ایم، ولی خودش این رزق حلال را با لغت میزنه کنار و به جای اون رزق حرام اختیار میکنه. یعنی همین رزقی را که از راه دوز و کلک این به چنگ آورد ما به عنوان حلال درش فراهم کرده بودیم. این خب بدبختی انسان نیست؟ همین سودی را که تو الان خواستی ببری اما از این را بردی،
یعنی کثیفش کردی، آلودش کردی. الان این سودی که بردی، لباسی که میخری آلوده است، چرکه، غذایی که میخری آلوده است، گندیده است میخوری. وقت میخوای روحت سالم باشه، میگم خدا میفرماید به خود و عزتی و جلالی، من همین را به عنوان با حلال براش مقدر کرده بودم، اما خودش پا وقت خودش زد.
لذا خدا میفرماید اگر تو چنون چه، این آیه قرآن است، و من یتق الله،
اگر تو واقعا پروا داشته باشی خدا را در کارات، و خداوند راه مخرج، این راه، اون راه درست را دقیق جلو میزنه، یعنی همین سود را قطعا میداری، هیچ شکی نداری.
و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر تو توکلت بر خدا باشد، بدان که خدا تو را بس است.
خب کسی که خدا او را بس است، این بزرگترین تکیه ها در زندگی داره.
ان الله بالغ امره،
قد جعل الله لكل شيء قدرا. میگن چه؟ یعنی همه چی حساب شده است، کارهای ما همه چی حساب، همه چی حساب شده است.
گندم از گندم بروید جوز تو،
امکان نداره تو گندم جو بکنی گندم درو کنی، امکان نداره. به شما هم شود که من کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال صدوق را آوردم، به این مناسبت خواستم یه سری آثار دنیوی روی بعض از اعمال صالحه یا یه سری آثار دنیوی روی بعض اعمال سیئه، اینا من از کتاب مرحوم صدوق بخوانم، که امروز این مسئله در همینجا به پایان برسونیم. این کتاب ثواب الاعمال و عقاب الاعمال از یکی از بهترین کتابهای مرحوم صدوق است. قسمت اولش ثواب الاعمال، یعنی آثار نیک که بر اعمال نیک بار است. قسمت دومش عقاب الاعمال، یعنی آثار بد که بر اعمال بد مترتب است. خیلی قشنگ. اصلا مرحوم صدوق واقعا بر همه ما حق دارد، یعنی بر جامعه تشیع حق کلام و بزرگی دارد. کتاباش فوق‌العاده است و این مرد موفق بوده، همه کتاباش هم کامله. یکی از موفقیت‌های انسان و یک دانشمند این است که آثار کامل از او باقی بماند. خیلی ها تفسیر می‌نویسن نصف کاره، کتاب حدیثی می‌نویسن نصف کاره، اما صدوق همه کتاباش کامل است. شیخ توسی همه کتاباش کامل است. شیخ مبین، اینا ما رجالی هستن که واقعا خداوند اونا عنایت داشته. مرحوم مجلسی همینجور. اینا حالا من چند تا روایت میخوانم. عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال داو مرغاکم به صدقه. ببینید میفرماید که مریض هاتون را با صدقه مداوا کنید، نه اینکه مقصود اینه که دوا ندید ها، نه، صدقه کنار دوا باید باشه. یعنی این صدقه است که موجب می شود که این دوا مؤثر شود، این نسخه مؤثر شود و این مریض شما شفا پیدا کنید. الان شما صدقه دارید دیگه، صدقه یعنی احسان، احسان به مستمن، خواهی عمل نیک است. وقت اثر دنیویش میخواید، میخواید مجید خوب بشه. و ما علی احدکم ان یتصدق به قوت یومه ان ملک الموت یرفع الیه السک
بقبض روح العبد فيتصدق فيقال له رد عليه الصيد.
میگه حتی اگر این مریض شما مشفق بر موت بود و اون دستور چک، یعنی اون نامه‌ای که فرمانی که گرفته بود برای اینکه قبض روح کنه به اون دستور داده میشنفت که این را برگردانید،
میگه تا این حد صدقه احتمال تأثیرش هست.
و من یه مثال دارم پارسال برای شما، حالا امسالم تکرار میکنم، تکراره. ببینید شما، ما یه استادی داشتیم مرحوم سید حسن حاج آمیر، ایشون از شاگردای مرحوم آخوند خراسانی کبیر بود. ما پیش ایشون قوانین میکنیم، قوانین اصول میرزا قومی همینجا. به شما هم شود که ایشون یه قصه برام نقل کرد، چون که یه فامیلی داشت و فلان کزا، وقت به مناسبه قصه نقل کرد و من در سامر را زمان محمد تقی شیرازی اونجا طلبه بودن، میگم یه سقا اینایی که آب میبرن تو خونه ها، قدیم هم رسم بوده توی مشک آب میکردن و میبردن در خونه ها توی دست خالی میکردن، این یه رسم بود. حال نمیدونم قوم هم رسم بود یا نه، ولی اونجا ها رسم بود. اون وقت این بنده خدا یه پسر داشت، یه پسر جوانی داشت، این مرد شد، مردیش هم سخت شد، دکتر جوابش کرد، این در حال احتضار بود، همین یه پسر هم بیشه مرد شد. میگو من خودم دیدم این سقا آمد وسط خیابون، داد خدا خدا بچه ما ازت میخوام، هر که دارم نصفش را در راه تو میدم. میگو بچهش خوش شد،
خوش شد.
او وقت میگو من باز ناظر بودم، هر چه داشت نصف کرد در راه خدا داد. حتی عجیب اینه، اون مشک را هم که به دوش میکشید از باقی چیز وسط دونست کرد، نصف داد به این کرد پیر دوزا که بسته کرد، با خدا معامله کرد.
لذا این روایات بینید تا این حد دیگه شما میتونید با خدا معامله بکنید،
خدا خوش معامله است، اما به شرط راست بگید. باز روایت دیگر
عن ابی جعفر علیه السلام حضرت باقر قال البر و صدقه،
بر یعنی انسان به دیگری نیکوی کردن، احسان کردن، ولو به اینکه او را ارشادش کنه، یه خوبی در باره دیگری کرده، این بر
و صدقه. خب چی؟ ینفیان الفقر،
اینه دستان میشه
موجب بشه که فقر از شما زروده شده، از خانه شما بره بره. و یزیدان فی العمر، موجب طول عمر. و یدفعان عن صاحبها سبعین میتت سوء،
یعنی این صدقه موجب میشه که تا 70 بار اگر شما پیش آمدهایی براتون ممکن بود بشه که یه مردنهای بد مثل این تصادف ها دیگه، یهو این 1000 جور معامله داره، کار داره، درسته داره، یهو تصادف میشه، اینا میتیست بوده. تا اون کسی که نه متوجه میشه که یواش یواش داره میره کاراش میکنه انجام میده، با خیال راحت از این دنیا میره. اما این مردنهای همینجوری میگه تا 70 تا این دفت میکنه. روایاتی هست به شما عشقات که راجع به صدقه، که آیا صدقه سر بهتره یا صدقه علانیه.
هر دو شو اینجا مطرح میکنه، اینا را بدونی برای شما ضرورت داره. به شما اشاره دهیم که ابو بصیر میگوید به حضرت هر سردم ای صدقت افضل، کدام نوع صدقه بهتر است؟ قال جهد المقل. جهد المقل، مقل یعنی انسان های دست خالی دستوری، این میگن مقل. خیلی ثروت و پولی نداره، جهد یعنی دیگه اون آخرین حد توانشه. فرض کنید یه چند تومنی در روز به دست میاره، همین بیش از این نیست، جد و اجتهادش همینه، وقت در همین میبینی ایثار میکنه به دیگران هم میده، این دیگه بالاترین نوع صدقه است. اما سمعت قول الله عز و جل و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ایثار میکنن، ایثار یعنی مقدم داشتن دیگری بر نفس، خصاصه یعنی تنگدستی و نیاز، یعنی ولو خودش نیاز داره اما دیگری را بر خودش مقدم میداره. روایت این فرمایت بگیم که صدقه در ماه مبارک رمضان، می فرماید صرف الله عنه 70 نوعا من البلاء، در ماه مبارک رمضان صدقه و خیرات دادن 79 بلا را از تو دور می کند. روایت دیگر عن الصادق علیه السلام سئل عن الصدقه علی من یسأل علی الابواب او یمسک ذلک عنهم و یعطیه ذوی قرابته، از امام صادق سؤال میکنه من صدقه میخوام بدم، صدقه دادم به کسانی که میان در خونه ها سؤال میکنن گدایشون در خونه، آیا به اینا بدین یا این مقدار صدقه را که میخواییم به اینا بدین اینا را بذاریم کنار بفرسیم برای فامیلامون بستگانمون. عربیش دو مرتبه میخونم. میفرماید سؤله یعنی حضرت ازش سؤال شد، پرسیدن از عن صدقه علی من یسأل علی الابواب، به کسانی بدیم که میان در خونه ها سؤال میکنن. او یمسک ذلک، یمسک یعنی نگاه داره این صدقه را، نگاه دارد. و یعطیه ذوی قرابته، به فامیلا و بستگانش بده اگه فقرا است و قطعا هم است. فقال لا، یعنی نه اینکه در میاد در خونه، نه اگه تو بستگانت هست. فقال لا بل یبعث بها الى من بینه و بینه قرابه فهذا اعظم للاجر. باز روایت دیگر امام صادق از صلوات الله علیه، بله می فرماید کان علی بن الحسین، یعنی امام صادق می فرماید که جدن امام سجاد، یقول صدقت السر تطفئ غضب الرحم، خاصیت صدقه پنهانی این است که خشم و غضب خدا فرو می‌نشیند و این بسیار راه خوبی است برای کسانی که احیانا مرتکب گناهی میشن و ناراحتن، حالا میخوان توبه کنن، قبل از هر چیز یه صدقه بده که این غضب خدا فرو بشینه.
و بعد وقت رو در خودش. لذا روایت زیاده که قبل از دعا صدقه بده. اینا هست، چون ممکنه تو گناهکار باشی، خدا بر تو خشم کرده باشه، غضب کرده باشه، تو اول کاری کن که این خشم و غضب خدا تو فرو بشینه. صدقت و سر تطف اغبا بر رب، این یک روایت. روایت دیگر از امام صادق است، فرمودن صدقت العلانیه تدفع 70 نوعا من البلاء و صدقت السر تطفع غضب الرب. صدقه اگه علانیه باشه 70 بلا از شما دور میکنه، اگر سر باشه اینجور. حالا من اینجا میخوام آخرین حرف رو عرض کنم. ببینید یه بحثیست که آیا صدقه علانیه دادن بهتره یا پنهانی دادن بهتره. هر دوش خوبه، هر دوش هم علانیه ثواب زیاد داره و آثار زیاد داره، هم سر. اما اگر انسان سر دیگر به شما شاید بگیم که ریا و این چیزا ممکنه خالص باشه، خالصا به وجه الله باشه، حتی جوری بدی که طرف هم نفهمه تو بهش دادی، این خیلی خوبه، یعنی حفظ کردی آبروی او را. چون بعض اوقات انسان به یک کسی یک کمکی میکنه، طرف پیش خودش خجل میشه، میگه این منو فقیر شمرد، منو حقیر شمرد. اما یه جوری بهش میرسونی که حس نکنه که او را کوچک شمردی. درجه کردی، خیلی خوبه، این یه نوع مردانگیست که انسان انجام میده. اما صدقه علانیه چی؟ اینم زیاد روش تأکید شده. این به جهت این میشه که موجب تشویق دیگران میشه. مثلا فرض کن شما یه کار خوبی را علانیه میگن، چرا وقتی که کسی یک مسجد میسازه اسمشو براش مینویسه؟ چه اشکال داره این کار خوبیه؟ به جهتی که این موجب میشه که دیگران کار بکنه. این قصدش خدا حیانی، این که تو دل خودشه. تو اگر تو دل خودت هست که این برای خداست، واقعا برای ریا نیست، اما برای کیش تشویق دیگران این کار خوب رو انجام میدی، چون کار خوب و بد با اشاعش موجب میشه که دیگران هم تشویق بشن و به شما شود که این جهت خوب رو دارد که انسان اگر همش در خودش بسته باشه. خب توی شخص بزرگی هستی توی این محل، همش در خودت بسته همیشه، در خودت باز بکن، کمک بکن به اطرافیان، وقت اون خانه دیگه هم از تو یاد میگیره، اونم تو یاد میگیره، اونم تو یاد میگیره. گاهی وقت ما میبینیم توی یه محل یه انسانی هست ثروتمند، خوب، همه چی خوب، اما هیچ وقت یک آبی از دستش نمیچکه. حالا شاید هم پنهان این کارو میکنه، اما غلطه. علی حاله چه صدقه سر چه صدقه حیانیه، هر کدوم فواید و خواص خودشو داره. و السلام علیکم.